افغانستان تحت تاثیر قرار خواهد داد. امسال با هماهنگی های صورت گرفته تجار افغانستان با افزایش واردات سوخت از ایران از طریق مرزهای شرقی خود به ویژه اسلام قلعه توانستند که قیمت پترول و دیزل در هرات، کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش بدن. بر اساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی هرات و خراسان رضوی میشه گفت که روزانه میانگین 1000 تن پترول معادل حدود 40 تانکر و 60 تانکر دیزل از مرزهای میلک، میل 78 و دوغارون به افغانستان صادر میشه که این روند قیمت فروش عمده هر تن پترول کاهش داد. صادرات سوخت به شکل یاد شده نمونه ای از تاثیر مستقیم میزان فعالیت مرز اسلام قلعه و دوغارون بر اقتصاد و معیشت مردم افغانستان است. لذا از گذشته موضوع تسهیل تردد در مرز دوغارون و افزایش ساعت کاری آن در دستور کار مقام های دو کشور قرار گرفته بود. مبادلات مرزی کنونی بین ایران و افغانستان در گذرگاه مرزی دوغارون اسلام قلعه روزانه و در شرایط کنونی حدوداً 400 دستگاه کامیون و تانکر هست. سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دوغارون بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان انجام میشه. پس با محاسباتی که انجام شد، بسته بودن مرز زمینی اسلام قلعه دوغارون میتواند که خسارات مالی را برای هر دو کشور و هر دو ملت به بار بیاوره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خدافظی میکنیم.
از شما همکاران ارجمندم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در ارتباط با مرز دوغارون که میدونید که مشکلاتی پیش آمد، از دیروز بسته بود و امروز مرز مجدداً باز شد. ارتش پاکستان اعلام کرد که 3 سرباز این کشور در حمله برون مرزی در مرز با افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلام مقامات ارتش پاکستان، افراد مسلح از آن سوی مرز در منطقه دواگر در منطقه وزیرستان شمالی برای سربازان آتش گشودند. سربازان پاکستانی هم به اقدام پاسخ داده و طبق گزارش‌های اطلاعاتی موثق، تروریست‌ها متحمل تلفات سنگین شدند. در جریان تبادل آتش، 3 سرباز ارتش پاکستان هم کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد قویاً استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان برای فعالیت علیه پاکستان محکوم می‌کنه و انتظار داره که مقامات افغانستان در آینده اجازه چنین فعالیت‌هایی را نتن. ارتش پاکستان مصمم به دفاع از مرزهای کشور در برابر تهدیدات تروریستی و فداکاری مردان دلیر ما عزم ما را بیشتر میکنه و بیشتر تقویت میکنه. این گفته بود که از طرف مقامات پاکستانی بیان شده بود. اما ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. میخواییم که جزئیات بیشتری را بشنویم. آی زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آی زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
بله، تشکر، سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر. پاکستان بار دیگر ادعا کرده است که از خاک افغانستان مهاجمان مسلح بر سربازان یا قوای مسلح این کشور در داخل پاکستان حمله کرده و 3 سرباز این کشور در این حمله مهاجمان که از خاک افغانستان این حمله سازماندهی شده از بین رفته است. ارتش پاکستان میگویند تروریست ها از خاک افغانستان داخل پاکستان شده و 3 نیروی نظامی این کشور را در وزیرستان شمالی از بین برده و گفته ارتش پاکستان در ضد حمله نیروهای پاکستانی و مهاجمان تلفات سنگین هم وارد شدند، اما طرف پاکستان تلفات مهاجمان را در این حمله اعلام نکرده است. پاکستان از طالبان در افغانستان خواسته است که جلوی این گونه حملات را در آینده بگیرد. قابل یادآوری است که این نخستین بار نیست که پاکستان این گونه تقاضا از کابل یا حکومت طالبان دارد. در گذشته هم بعد از یک حمله خونین پاکستان از حکومت طالبان خواسته داشتند، اما بالاخره پاکستان حمله بسیار خونین را در داخل افغانستان اجرا کردند که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و این حمله دقیقاً شنبه گذشته 27 حمل، یک روز بعد از کشته شدن 11 سرباز پاکستانی در وزیرستان شمالی، نیروهای هوایی پاکستان در تلافی با این حمله در ولایت خوست و کنر در شرق و جنوب شرق افغانستان حملات هوایی را اجرا کردند که در نتیجه آن 47 نفر کشته و نزدیک به 40 نفر دیگر زخمی شدند و اکثر کشته و زخمی ها هم زنان و کودکان بودند. بعد از این حمله در افغانستان تظاهرات بسیار بزرگ ضد پاکستان هم راه اندازی شدند و طالبان از پاکستان خواستند که از این گونه حملات در آینده اجتناب کند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که پاکستان نباید حوصله مردم افغانستان یا طالبان را به آزمایش بگیرد.
بله.
بعد از آن حمله کدام برخورد میان پاکستان و طالبان صورت نگرفت، ولی مرزبانان هر دو کشور در امتداد خط دیورند در حالت آماده باش قرار گرفتند و صف آرایی های کردند. اما بعد از آن این دومین باری هستند که پاکستان حملات بر ضد طالبان در داخل افغانستان اجرا نکرده، اما در مجموع به یک نوع به حکومت طالبان هشدار داده که باید این گونه حملات در آینده تکرار نشود و باید جلوی این گونه حملات در آینده گرفته شود. خط دیورند یکی از مرزهای بسیار پرشلوغ از نگاه رفت آمد مهاجمان بر دو طرف بود. در گذشته وقتی که حکومت در افغانستان تحت حاکمیت آقای غنی بوده، حکومت کابل همواره اسلام آباد را در اختلال نظم در افغانستان میدانست و همواره پاکستان را متهم کرد که مهاجمان از آن سوی خط دیورند وارد افغانستان و حملات را اجرا میکردند. ولی بعد از او در حال حاضر مسئله برعکس شده است و طرف پاکستان همواره کابل را و حاکمان فعلی افغانستان را متهم میکند که مهاجمانی که در پاکستان حملات را اجرا میکند از آن در این طرف خط دیورند، یعنی از خاک افغانستان، وارد حملات ضد قوای پاکستانی به آن کشور میروند. و در آخرین این گونه حملات پاکستان تایید کرد که 3 نفر از نیروهای این کشور در این گونه حمله در وزیرستان از بین رفتند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی. از شما هم تشکر. وقتتان بخیر. خدا عمرای.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر ایران سه‌شنبه با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند. دیدار دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب بر رسم هر ساله امسال نیز در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و دانشجویان سه‌شنبه همزمان با 24 رمضان با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند. این دیدار پس از 2 سال وقفه که به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت غیر حضوری برگزار می شود، امسال به صورت حضوری انجام می شود و نمایندگان تشکل های دانشجویی در حضور رهبر انقلاب سخنرانی خواهند کرد. مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترانزیت سازمان راهداری ایران از بازگشایی مرز دوقارون خبر داد. منابع آگاه از ولایت هرات از بروز یک تنش در مرز اسلام قلعه میان مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان خبر دادند. یک منبع آگاه در هرات با تایید بسته شدن مرز اسلام قلعه از بروز تنش مرزی میان ایران و افغانستان خبر داد و تاکید کرد که هیچ درگیری میان مرزبانان ایرانی و نیروهای مرزی طالبان صورت نگرفته است. به گفته شاهدان عینی این تنش پس از آن بروز کرد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت یک جاده در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدند. این اقدام ایران با مقاومت نیروهای طالبان مواجه شد و پس از بحث و مشاجره دو طرف به حالت آماده باش در آمدند.
جواد هدایتی مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترانزیت سازمان راهداری گفت مرز دو قارون که به دلیل شرایط و تحرکاتی که کشور افغانستان در خط مرزی ایجاد کرده بود بسته شده بود که امروز بازگشایی شد. مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افسود با توجه به مذاکراتی که بین دو کشور صورت گرفته، ایران در مرحله اول تصمیم گرفت مرز دو قارون را ببندد و دیروز هم اقدام به تخلیه لاری ها از مرز کرد. کمک های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران به خانواده قربانیان حملات تروریستی در کابل پایتخت افغانستان تحویل داده شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
امروز هیئتی از جمهوری اسلامی ایران ضمن دلجویی از خانواده های قربانیان حادثه تروریستی لیسه عالی عبدالرحیم شهید کمک های نقدی و غذایی برای شماری از خانواده ها توزیع نمود. این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن و همچنان کمک های نقدی بوده که برای 100 خانواده توزیع گردید. در این مراسم سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به تداوم کمک های جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان تاکید ورزیده. ایران و افغانستان را دو ملت برادر خوانده، اقدامات تروریستی اخیر علیه مردم افغانستان را محکوم نموده، کمک های امروز را رسم برادری بین ایران و افغانستان دانسته، به تداوم کمک های کشورش برای نیازمندان در افغانستان به ویژه خانواده های قربانیان در کابل و ولایات افغانستان وعده سپرد.
متاسفانه حرکت‌های تروریستی رمضان امسال در افغانستان قلب‌های مؤمنین و مسلمانان را جریحه‌دار کرد. این اقدامات تروریستی نشانگر اون خبث باطنی و در واقع درون کثیف تروریست‌ها و دشمنان ملت افغانستان بود. دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران همدردی و در واقع دلسوزی خودشون رو همواره نسبت به مردم شریف، مظلوم و دیندار و متدین افغانستان داشتن و در این حادثه هم به یاری مردم مظلوم افغانستان آمدند و با اهدای کمک هایی که این یک کمک ناچیزی است، یعنی در میانه در حوزه برادری این وظیفه برادر هستش که در حوادث تلخ به در واقع کمک برادر خودش بیاد. در این حادثه هم جمهوری اسلامی ایران هم در کابل هم در شهرهای دیگه اقدام به توزیع کمک های مردمی به نسبت به خانواده شهدا، خانواده مجروحین و اعلام همدردی نسبت به مردم افغانستان داره و توصیه‌ای که ما نسبت به همه افرادی که دستن در کار هستند در افغانستان، در مردم مظلوم افغانستان که در دام این توطئه هایی که دشمنان هر دو ملت برای ما در واقع تدارک می‌بینن و توطئه می‌کنن قرار نگیرن و این رو بدونن که دو ملت ایران و افغانستان همواره مانند دو تا برادر، دو تا همسایه خوب در کنار همدیگه سالیان دراز زندگی کردن و این دوستی و برادری ریشه در اعماق تاریخ و مدنیت و تمدن این دو ملت دارد.
همچنان یک تن از خانواده های قربانیان که یک فرزند خود را در حادثه تروریستی از دست داده، ضمن تشکر از کمک های جمهوری اسلامی ایران خواهان تأمین امنیتشان از سوی امارات اسلامی گردید.
کشور جمهوری اسلامی ایران خیلی تشکر میکنم. یک همدردی ماهی مردم آمد، یک همدردی کرد و یک کمک کرد و جهان سپاس ازش. دیگر چیزی منمیست که والا از این کمک کده همین مردم امنیت شد. چی کشور ایران امنیت گرفته میتونه، چی مورد اسلامی میتونه، چی جامعه جمهانی امنیت ما مردم بگیره.
همچنان رئیس دفتر وزارت شهدا و معلولین تحریک اسلامی طالبان ضمن تشکر و قدردانی از کمک های جمهوری اسلامی ایران خواهان افزایش و تداوم این کمک ها برای مردم نیازمند و فقیر افغانستان گردید.
سپاسگزار هستیم، توقع داریم که هم کمکایشان دائمی باشند، یک دپایی نباشند و همیشه ایران ملک همسایه خود کمک کردن و آینده ما توقع کمک داریم انشاءالله.
برات علی مرادی رئیس شورای محل از جمهوری اسلامی ایران و کمک های این کشور و همچنان امارت اسلامی تشکر و قدردانی نموده، ضمن محکوم نمودن حمله تروریستی علیه مردم افغانستان خواهان تأمین امنیت مردم گردید.
با وجود از اینکه حادثه المناک بسیار مردم را متاثر ساختن، ما به عنوان رئیس شورای از محل ابراز تشکر و قدردانی میکنم از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و همچنین امارات اسلامی افغانستان که با مردم ابراز همدردی و غمشریکی نمودند و یک سری مساعدت های مالی و نقدی را بر از خانواده شهدا و مجروحین کردند. ان شاء الله که خداوند اجر خیر نصیب کنه و از تمام کسایی که در این راستا چه نهادهای خیریه چه دوستای بین‌المللی کمک کردن اظهار قدردانی میکنیم و این عمل نوجوانمردانه را که در این ساحه ما اتفاق افتاد با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. ان شاء الله که در آینده این عمل تکرار نشود و از دولت امارات اسلامی خواهش ما به عنوان نماینده مردم همی است که جلو از این همچون مسائل را بگیرن که در آینده ان شاء الله مردم ما به خاک خون کشانده نشود.
گفتنی است که در حادثه تروریستی اخیر در لیسی عبدالرحیم شهید دهاتن جانهای خود را از دست داده زخم برداشتند. جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان قرار داشته و ضمن کمک‌های مردمی از جمع کثیری از مهاجرین افغان در کشورش نیز میزبانی می‌کند. خبرنگار رادیو دری
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. دو انفجار در مرکز بدخشان امروز به وقوع پیوست. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکار دیگر ما خاوری از شمال شرق افغانستان بشنوید.
وقوع دو انفجار در مرکز بدخشان امروز یکشنبه فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان شاهد دو انفجار بود که انفجار اول در ساحه پل باغشا نزدیک به دانشگاه این ولایت و انفجار دوم دو ساعت بعد از انفجار اول در ناحیه ششم شهر فیض آباد رخ داده است. شاهدان عینی میگویند در انفجار اول که حوالی ساعت 1:10 بعد از ظهر در نزدیک پل باغشا این ولایت رخ داد، خودروی حامل مولوی عبدالفتاح رئیس معادن و پترولیم این ولایت مورد هدف قرار گرفته است. شاهدان این رویداد میگویند انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده است که در خودروی رئیس معادن این ولایت کارگزاری شده و در نهایت این انفجار تلفات نیز داشته است.
سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی. امروز می‌خواهیم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ و لاف زدن می شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می فرماید و من اهل تکلیف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیه السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقع جلوه دهد و به زحمت بیاندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه‌ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی را کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی سوادی که خود را با سواد جا می‌زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه‌های از تکلف است. عزیزان شنونده، در نگاه گسترده تر رد پای تکلف را می توان در معقوله های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شئون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر گرامی اسلام وارد مکه می شود و آن شهر را فتح می کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلای یاری بخش قرار ده. حجت الاسلام دکتر محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن، مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن، از تکلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن، ملک دهقانی خریدن، کار دهقان داشتن. یکی از نعمتهای الهی که به بندگان خاص خودش میدهد و اونها زمینه را باید فراهم بکنن، سادگی و بی‌پیرایگی، سلامت نفس در زندگی است. اگر انسان از خدا بخواهد و تلاش کند این نعمت ناب را پیدا کند، هر روز زندگی او به اندازه سالها ارزش دارد. یکی از جلوه های دل مشغولی و فکر مشغولی که باعث فلت شدن فکر انسان می شود، تکلف در زندگی است. یعنی انسان برای اینکه در دل و دیده افراد جا باز کند، خودش رو به زحمت بیندازد. بدترین چیز است. پیامبر اسلام فرمودند: انی لا احب المتکلفین، من کسانی که به خاطر دیگران خود اهل و عیالشون رو به زحمت میندازن دوست نمیدارم. و ما انا من المتکلفین، من خودم هم از اهل تکلف نیستم، ساده شفاف زندگی میکنم. دین ما شریعتون سهلتون سمحه، دینیست آسان، آسانگیر. لازم نیست که این مسیر انسان از نظر سواد چقدر باشد، چه این ویژگی رو داشته باشد. نه، کسانی هستند سواد آنچنانی ندارند ولی در مسیر زندگی اهل تکلف نیستند. بنده خوب خدا هستند. یه تکلیف داریم، یه تکلف. در هر دو زحمت است، از کلفت می آید. اما در تکلیف ما امر خدا را اطاعت می کنیم، پاداش می بریم. در تکلف امر نفس را دخالت میدیم، به خاطر دیگران اهل تکلف میشویم، پاداش نمیبریم هیچ، بیشترم تلاش میکنیم که در دلها و دیده ها جا باز کنیم. و در روایت داریم آخر کار هم آبرو و شخصیت انسان خدشه‌دار میشود، چون فرمان خدا را اطاعت نکردیم. چه ویژگی دارد؟ میفرماد: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. آیات آخر سوره فرقان. تقاضا میکنم همه شما امروز و فردا یه مروری بکنید. در 12 ویژگی از بندگان خوب خدا را بیان میکند. چیا هستند بندگان خوب خدا مقابل تکلف؟ از الذین یمشون علی الارض هونا، کسانی که روی زمین که راه میروند آرام، بدون تکبر، بدون نگاه دیگران حرکت میکنند. انشالله همه سعی کنیم از تکلف دور بمانیم، اهل تکلیف و اطاعت خداوند باشیم تا رستگار و سعادت من شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، تا اینجا که معنایی از تکلف را دریافتیم، پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بی‌فایده
و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد پرهیز کنیم. از مجموع بحث این نتیجه به دست می آید که بشر به تمایل و کشش فطری خواستار استراحت و آسایش است و از انجام کارهای سخت و مشقت بار گریزان است. اما موقعی که تمایل نیرومندتر و انگیزه قویتر در نهادش بیدار می شود، برای اقنای آن تمایل از استراحت چشم می پوشد، به تلاش و کوشش دست می زند، زیر بار تکلف می رود و به فعالیت‌های سخت و پرزحمت تن می دهد. البته باید محرک انسان در تحمل مشقت و انجام تکالیف سنگین، تزکیه روح، غلبه بر هوای نفس، تحصیل، علم و نیل به تعالی معنوی باشد یا آنکه ضرورت زندگی و ادامه حیات ما را و انجام کارهای پرزحمت ملزم سازد. اسلام این قسم تکلف را پسندیده و ممدوح شناخته و مسلمانان را در این راه ترغیب و تشویق نموده است. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا که باز هم توفیق و حضور پیدا می کنیم، شما را به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم. حق نگهدارتان.
ارجمند توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن گفتار راه روشن، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
۸۲مین سالگرد تأسیس رادیو در ایران با پیام پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما. پیشگیری از قاچاق کود کیمیایی و برنج از قرقیزستان به تاجیکستان و برگزاری مراسم شب قدر در کشورهای مختلف جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. ۲۴ اپریل در ایران سال روز 82مین سالگرد تأسیس رادیو می باشد. اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران در ساعت 14 اردیبهشت 1319 برابر با 24 اپریل 1940 میلادی در تهران با نام رادیو تهران گشایش یافت. از فردای آن روز برنامه‌های عادی رادیو نیز آغاز شد. رادیو تاجیکی صدای خراسان این روز ملی را خدمت همه مخاطبان و شنوندگان عزیز محترم رادیو تبریک عرض می‌کند. اما رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پیام روز ملی رادیو را روز تحکین همدلی میان اهالی رادیو و خانواده بزرگ این رسانه توصیف کرد. در بخشی از پیام پیمان جبلی رئیس رسانه ملی ایران با مناسبت 4 اردیبهشت روز ملی رادیو تاکید شده است. روز 4 اردیبهشت روز رادیو را گرامی می‌داریم. روزی که رادیو در ایران شنیده شد و اکنون 82 سال از آن رویداد بزرگ تاریخی سپری می‌شود. روز رادیو در واقع روز قدردانی از زحمات اهالی رادیو و این روز بهانه تحکیم همدلی میان اهالی این رسانه و خانواده بزرگی مخاطبانی آن است. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و سفیر چین در دوشنبه در مورد گسترش همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. دیدار زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و جی شومین سفیر چین در دوشنبه برگزار شد. طرف ها در این دار با اشاره به تقویت رابط دو جانبه و چند جانبه و سطح مبادلات تجاری بین تاجیکستان و چین در سال 2021، نرخ مبادلات بازرگانی بین دو کشور در سال گذشته را 839,300,000 دلار و 77.5% بیشتر از سال 2020 ارزیابی کردند. گسترش همکاری در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ویژه ایجاد شرکت‌های مشترک در تاجیکستان، از جمله در مناطق آزاد اقتصادی این کشور نیز از موضوع‌های مورد بحث در این دیدار بود. زوقی‌زاده و جی شومین در مورد گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و اجرای اولویت‌های تعیین شده از سوی دو کشور اعلام آمادگی کردند. مردمان قرقیزستان در ولایت بادکن در مرز مشترک با تاجیکستان از قاچاق 2 تن و 200 کیلو کود کیمیایی و 2.5 تن برنج به تاجیکستان پیشگیری کردند. دفتر مطبوعاتی نیروی مردمان قرقیزستان اعلام کرد که رانندگان دو ماشین حامل این محصولات اتباعی قرقیزی میباشند که به اتهام تلاش برای قاچاق این محصولات بازداشت و به مقامات قضایی تحویل داده شدند. گفته می شود که رانندگان این کامیون ها هیچ نوع مدارک برای انتقال این محصولات به تاجیکستان را نداشتند. همچنین روز 23 اپریل سال جاری در ناحیه لیلک ولایت بادکن یک ماشین بدون راننده شناسایی شد که حامل 2 تن کود کیمیایی برای تاجیکستان بود. اکنون تلاش برای پیدا کردن راننده این ماشین آغاز شده است. مرزهای زمینی و هوایی تاجیکستان و قرقیزستان از یک سال قبل در پی درگیری خونین مرزبانان دو کشور در آخرهای اپریل سال 2021 همچنان بسته باقی میماند. همزمان با شب شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام و دومین شب از لیالی قدر، محبان اهل بیت در کشورهای مختلف آیین شب احیا را برگزار کردند. گزارش همکاران ما را از برگزاری مراسم شب قدر در کشورهای مختلف در این خصوص میشنویم.
اینجا مسجد کوفه است. فضایش ده سال روز شهادت مولا الموحدین آکنده از غم و اندوه است. این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس امام زمان تسلیت میگوییم و با امام شهیدمون عهد میبندیم که تا ابد پیرو راه راستین او باشیم. آن طرف تر از کوفه در نجف اما قوقای دیگری است.
در شب 21 ماه رمضان، شب شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، نجف اشرف حال و هوای دیگری داشت و عاشقان امام علی علیه السلام ندای لبک یا علی القوس القوس سر دادند.
مراسم احیای دومین شب از لیالی پرفیض قدر در فضای ملکوتی حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها.
تعجیل ظهور صاحب العصر و الزمان
برای تعجیل فرج و طول عمر رهبرمان امام خامنه ای دعا کردم. از خداوند مسئلت خواستم که به حق شهدای ما این امت سربلند و عزیز بماند.
در شبهای پرفیض قدر یادی از شهدای مدافع حرم داشته باشیم که از جان و خون خود گذشتند تا این امنیت فراهم شود.
همزمان با سالروز شهادت حضرت امیر مؤمنان، مردم و کشور دوستدار اهل بیت دست به دعا برداشت و با خدای خود راز نیاز کردند.
امروز حضرت علی علیه السلام
شهادت یگانه عدالت پرور جهان امیر مؤمنان را به همه دوستداران و آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می کند. قدس مسئله مهم مسلمین است. ان شاء الله مردم مسلمان قدس با عدالت علی به آرامش و وطن خود برسند.
بیزیم یارالی بیر یریمیز وار کی قدسته.
مسلمانان روزدار جمهوری آذربایجان همچنین در این شب عزیز دست بر دعا بودند برای آزادی قدس شریف، اولین قبله مسلمانان جهان.
همزمان با 21 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، مسلمانان پاکستانی رخت سیاه بر تن کرده و در سوگ یاور پیامبر خوبی ها اشک ماتم ریختند.
امروز به مولایمان که وارث پیامبر است تعلق دارد و ما باید پیرو حقیقی راه ایشان باشیم.
حضور اهل سنت به همراه شیعیان در مراسم شهادت امام علی علیه السلام در پاکستان بیانگر عشق و ارادت مسلمانان این کشور به اهل بیت و وحدت و همدلی میان آنهاست.
شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت، سور، سیدا، نبتیه، بنت جبیل، زهله، بعلبک و هرمل نیز شاهد برگزاری مراسم سوگواری بود. در شهرهای مختلف یمن از جمله الهدیده، سعده و صنعا هم مراسم عزاداری امیرالمومنین برگزار شد. این رزمنده یمنی هم این گونه مراتب ارادت خود را به امام علی بیان کرد.
من كنت مولاه فهذا علی مولا، اللهم ولی من والاه، علی مع الحق والحق مع علی.
مراسم احیای شب 21 ماه رمضان در آنکارا پایتخت ترکیه هم با شور و حال خاصی برگزار شد. حسینیه‌های شهر کابل نیز در حالی که نگرانی از حمله تروریستی و انفجار بر اماکن عمومی سایه انداخته بود، میزبان صدها خداجوی زن و مرد بود که برای دعا و راز و نیاز گرد هم آمده بودند. همزمان با شب 21 رمضان مراسم ویژه دومین شب قدر و عزاداری شیعیان در شب شهادت حضرت علی در مساجد مختلف هند نیز برگزار شد. شب زنده‌داران مسلمان بوسنیایی و ایرانیان مقیم هم گرد هم آمدند و به زبان بوسنیایی و فارسی به سوگواری و عزاداری پرداختند.
پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی ایران به خانواده‌های شهیدان حملات تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل ابلاغ شد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل.
مادر پرویز هنوز باور نمی‌کند که دیگر پرویز نیست. پدر علی سجاد می‌گوید فرزندش را با هزار امید و آرزو تا سال آخر دبیرستان رسانده بود.
امید داشتم بچه من در مکتب روی کدوم که یک وقت 12 را خلاص کنه، 12 و 12 به حساب درسای بعد از 12 را خلاص کنه.
هنوز غرب کابل در شوک حمله به دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید در این منطقه است.
دروازه او دروازه خار بسیار وحشتناک شده. حتی شاگرد ما دیروز با اسکیلش دمو طرف بود، جرأت امیر نداشت دمو طرف برام با اسکیل خود بگیره.
سید حسن مرتضوی معاون سفارت در کابل به جمع خانواده های شهدای این حادثه تروریستی رفت تا سلام و همدردی رئیس جمهور را به این خانواده ها ابلاغ کند.
تشکر میکنم از همدردی شما و از اینکه تشریف آوردین، افتخار بخشیدین به خانواده های شهدا.
در دو انفجاری که دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید را هدف قرار داد، غیر نظامیان نیز شهید و مجروح شدند. از جمله برادر آقای سید گل‌آقا حسینی که خادم مسجد در همسایگی این دبیرستان بود.
بنده خدا یعنی دوست داشت که همیشه بره در جایی که حادثه پیش میاد برای زخمی ها کمک شود.
در این دیدار که مسئولان وزارت امور شهدا و معلولان افغانستان نیز حضور داشتند، معاون سفیر کشورمان بر تأمین امنیت مردم این منطقه از طرف حاکمان افغانستان تاکید کرد.
خلع سلاح کردن حق مسلم حاکمیت، مردم رو باید اسلحه‌شو بگیری، ولی امنیت مردم رو برقرار کردن هم حقش، حق مردم است. مردم باید این مطالبه رو داشته باشن. ما هم به دوستان حاکم فعلی افغانستان گفتیم که ما آمادگی داریم توی بخش تأمین امنیت افغانستان به شما کمک بکنیم.
مسئولان طالبان هم در این دیدار از تأمین امنیت مردم غرب کابل گفتند.
انشالله ما کوشش میکنیم که آینده امنیت شما را تأمین کنیم. خدا نخواسته دیگه دوباره این فاجعه تکرار نشود.
در این دیدار معاون سفیر کشورمان همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال و مداوای زخمیان بدحال حمله تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید غرب کابل به ایران است.
دانش آموزان مدرسه عبدالرحیم شهید در حالی به شهادت رسیدند که نه در سیاست بودند
و نه جنگ و دشمنی با کسی داشتن. جرمشان این بود که فقط میخواستن یاد بگیرن و درس بخوانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات جمهوری خودمختار داغستان در شمال قفقاز اعلام کردند که بر اساس آزمون معلمان زبان روسی برای فعالیت در مدارس روسی زبان در تاجیکستان برگزیده خواهند شد. گفته می شود حقوق ماهانه معلمان در مکتب‌های روسی زبان در تاجیکستان 70,000 روبل مقرر شده است که شخصی مطلوب به حساب میاد. این معلمان باید در 5 مکتبی روسی زبان جدید در تاجیکستان هر یک با ظرفیت 1200 دانش آموز فعالیت کنند. برنامه درسی در این مکتب ها بر اساس استانداردهای وزارت معارف روسیه خواهد بود و کتاب و وسایل آموزشی نیز از مسکو ارسال می شود. حکومت روسیه برای ساخت این مدارس 30 میلیون دلار اختصاص داد. این مکتب ها در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولو و ترسونزاده در حال ساخت می باشد که اول ماه سپتامبر سال جاری زمان آغاز سال تحصیلی جدید در تاجیکستان افتتاح خواهند شد. صدها نفر از حامیان فلسطین در آلمان در شهر برلین پایتخت این کشور تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از برلین.
حامیان مردم فلسطین در برلین با گذشت حدود یک هفته از جنایات تازه صهیونیست‌ها در مسجد الاقصا و در میان سکوت دولت‌های غربی،
تمام این مردم علیه اسرائیل و علیه اشغالگران مسجد الاقصا اینجا جمع شدند. ما تروریسم دولتی اسرائیل را محکوم می‌کنیم.
در تظاهرات گسترده مردم در برلین، حاضران اهانت صهیونیست‌ها به مسجد الاقصا و حمله به نمازگزاران در ماه رمضان را محکوم کردند.
القدس هي مكان ديني مقدس.
مسجد الاقصا برای همه ادیان مکانی مقدسه. در گذشته همه کنار هم در قدس شریف زندگی می‌کردند، اما صهیونیست‌های نجات پرست اونجا رو اشغال کردند.
شکستن سکوت مجامع غربی علیه نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی از خواسته‌های تظاهرکنندگان در جمعه برلین بود.
ما از همه جهان می‌خواهیم که از مبارزه مردم فلسطین علیه یک رژیم نجات پرست حمایت کنند. امیدوارم فریاد ما رو بشنوند.
دولت ترکمنستان اعلام کرد در سال جاری از تاجیکستان 10,000 تن آلومینی خریداری خواهد کرد. این تصمیم در نشست هیئت وزیران ترکمنستان گرفته شد. هدف از این اقدام استفاده از آلومینی تولید شده در تاجیکستان برای ساخت کارخانه‌های فراوری محصولات در ترکمنستان اعلام شده است. این در حالی است که مدیریت شرکت آلومینی تاجیکستان یا همان تالکا از کاهش 30% تولید این محصول در این کارخانه در سال گذشته 2023 خبر داده است. گفته می شود در سال 2021 در این کارخانه 61,000 تن آلومینی تولید شده که در مقایسه با سال 2020 کاهش 30% را نشان می دهد. دلیل کاهش تولید آلومینی در سال 2021 کمبود مواد خام عنوان می شود که به دلیل گسترش ویروس کرونا از چین تامین نشده است. در سال جاری اما برای تولید 86,000 تن آلومینی در این کارخانه برنامه ریزی شده است. نمایشگاه عکس به عنوان تاجیکستان سرزمین کوه‌ها و دریاچه‌های طلایی در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گشایش یافت. بناسبه 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و جمهوری آذربایجان از سوی سفارت تاجیکستان در باکو و همکاری مؤسسه دولتی تاریخی و معماری ایچری شهر آذربایجان نمایش عکس تاجیکستان سرزمین کوه‌ها و دریاچه‌های طلایی گشایش یافت. در این مراسم آمینه ملکوا مدیر مرکز موزه ایچری شهر، آیدین مرزازاده رئیس گروه دوستی بین پارلمان تاجیکستان و جمهوری آذربایجان و رضا تخانی عکاس مشهور جهان به عنوان مهمانان افتخاری در این مراسم حضور و سخنرانی کردند. رستم صالح سفیر تاجیکستان در باکو هم در سخنرانی بر اهمیت برگزاری نمایشگاه برای معرفی فرصتها و زیبایی‌های تاجیکستان و تقویت روابط بین دوشنبه و باکو و مردمان منطقه تاکید و در مورد فرهنگ غنی هنر و صنایع دستی مردم تاجیکستان توسعه اقتصادی ظرفیت‌های گردشگری کشورش صحبت کرد. سفیر تاجیکستان در باکو در پایان سخنان خود از شرکت کنندگان دعوت کرد تا به تاجیکستان سفر کنند و از نزدیک با منظره‌های زیبای این کشور آشنا شوند. نمایشگاه تاجیکستان سرزمین کوه‌ها و دریاچه‌های طلایی تا 25 اپریل برگزار می‌شود. و یک منبع آگاه در هرات در غرب افغانستان با تاکید بسته شدن مرز اسلام قلعه از وقوع اختلاف مرزی میان ایران و افغانستان خبر داد و تاکید کرد که هیچ درگیری روز شنبه میان مرزبانان ایرانی و نیروهای مرزی طالبان در این منطقه صورت نگرفته است. منبعهای آگاه در ولایت هرات نیز از وقوع اختلاف در مرز اسلام قلعه میان مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان خبر داده بودند. با گفته شاهدان عینی این اختلاف پس از آن ایجاد شد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت یک راه در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدند. مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترانزیت سازمان راهداری ایران هم روز یکشنبه از بازگشایی مرز دوقارون یا همان اسلام قلعه خبر داد. جواد هدایتی گفت مرز اسلام قلعه که به دلیل شرایط و تحرکاتی که کشور افغانستان در خط مرزی دو جانبه ایجاد کرده بود شنبه بسته شده بود و روز یکشنبه دوباره بازگشایی شد و گفت با توجه به مذاکرات که بین دو کشور انجام شد ایران در مرحله اول تصمیم گرفت که مرز دوقارون یا همان اسلام قلعه را ببندد و روز شنبه هم اقدام به تخلیه ماشین‌های باری از مرز کرد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه امروز با چند خبر ورزش توجه فرمایید. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در مغولستان به پایان رسید و کاروان ایران 6 مدال طلا، یک نقره و یک برنجی کسب کرد و به قهرمانی رسید. در این دوره از مسابقات رحمان اموزاد در 65 کیلوگرم، یونس امامی در 74 کیلوگرم، علیشه سواد کوهی در 79 کیلوگرم، امیر حسین فیروزپور در 92 کیلوگرم، محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم و یدالله محیبی در وزن 125 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. داریوش حضرت قلی زاده در وزن 61 کیلوگرم مدال نقره گرفت و محسن مصطفی نیز به مدال برنج رسید. با پایان مسابقات ردوندی تیم کشتی آزاد ایران با 201 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. هند دوم شد و قزاقستان نیز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. سایت فوتی رنکینگ جدیدترین ردوندی فوتبال باشگاه آسیا را اعلام کرد که بر این اساس ایران با صعود یک پله دوباره جایگاه چهارم آسیا را برگشت. در ردوندی ماه گذشته فوتبال ازبکستان جایگاه ایران را در منطقه غرب آسیا گرفته بود و سهمیه ایران را به 2-2 کاهش داده بود، اما در ردوندی جدید فوتبال ایران بالاتر از کشور ازبکستان قرار گرفت. این تغییرات به دلیل پیروزی فولاد و سپاهان ایران در هفته پنجم لیگ قهرمانی آسیا و صعود تیم فولاد است. در طرف مقابل هم حذف نمایندگی ازبکستان می تواند باعث افزایش فاصله دو کشور شد و سهمیه ایران در لیگ قهرمانی آسیا 2024-2025 به صورت 3 سهمیه مستقیم و 1 سهمیه غیر مستقیم شده است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن ادامه خشونت نظامیان رژیم اشغالگری صهیونیستی بر ضد فلسطینی‌ها با محوریت مسجد الاقصی بررسی شده است.
با نزدیک شدن به روز جهانی قدس، مردم فلسطین فعالتر می شوند و حدود 150 هزار نفر هفته گذشته برای اقامه نماز جمعه خود را به مسجد الاقصی رسانیدند. اما خشونت نظامیان اسرائیلی ضد فلسطینی ها همچنان با محوریت مسجد الاقصی ادامه دارد. مسجد الاقصی نخستین قبلگاهی مسلمانان است. مسجد الاقصی همواره عامل مهمی درگیری میان صهیونیست ها و فلسطینی هاست. رژیم صهیونیستی با جاری کردن محدودیت های مکرر و زیاد مانع حضور فلسطینی ها در این مسجد مقدس می شود. در روزهای اخیر نیز بهانه ایجاد محدودیت ایدی پسح بود. ایدی پسح برای یهودیان یادبود خروج قوم یهود از اسارت و بردگی در مصر است. در واقع رژیم صهیونیستی و یهودیان افراطی بر این باور هستند که مسجد الاقصی با آنها تعلق دارد و تحت هر شرایط اولویت ورود به این مسجد مقدس با یهود